بحث سرمایه گذاری معافیت مجدد داریم. یعنی الان ما تولید کننده ما اگر بخواد توسعه بده، بخواد سودش رو ببره تو بخش تولید به عنوان در قالب‌های سرمایه گذاری، ما اونجا بهش معافیت های قابل توجهی میدیم.
بله.
منتها این چرخ های اداری و اجرایی برای اینکه این اثبات بکن من هم توسعه بدم، اینها همیشه اون چیزی که ما تجربه کردیم، یعنی برخورد ما با تولید کننده ها داریم در کارهایی که انجام میگیره، میگن آقا برای مثلا گرفتن این مجوز من باید خیلی تلاش بکنم یا ضوابط سختی گذاشتم. من بیشتر میخوام سوق بدم این بحث ها رو به اینکه ما ظرفیت های قانونی کمی ولی بسیار مؤثری داریم که میتونه این با تعامل با نمایندگان محترم مجلس حتی اضافه بشه.
بسیار ممنونم آقای ابراهیمی.
از خیلی کلیدیه در واقع اون فرایند ها، فرایند مجوز سرمایه گذاری، فرایند اثبات به این که درآمد من داره میره توی این سمت، یه مقدار سخته.
ببین آقای ابراهیمی، به هر مسئله که شما مطرح میکنید دوستان اینجا خب به هر روش انتقاد وارد میکنن و میخوان صحبت بکنن، ما چون وقتمون محدود هست من میخوام که دوستان در اینجا هم در واقع بتونن فرصت داشته باشن صحبت بکنن. فقط نکته که وجود داره اینه که به هر حال پیامکی که توی پیامک های مختلف حالا شنوندگان ما که دارن ارسال میکنن، یک پیامکی رو الان دوستی ارسال کردن، اظهار میکنن که ما شرایط رو میدونیم و در واقع توی این شرایط میدونیم که چطور باید عمل بکنیم از نظر فعالان اقتصادی و یه تولید کننده هستن البته ایشون، و نکته‌ای که دارن این هستش که میخوان که واقعا حالا کلمه فشار رو به کار بردن که سازمان امور مالیاتی فشار رو در واقع از روی بنگاه‌ها برداره تا بنگاه‌ها بتونن راحت‌تر به امورات جاریشون برسن در شرایط موجود. حالا من امیدوارم که به هر حال این موضوع رو بتونیم با در واقع بردی که از سمت سازمان امور مالیاتی و همچنین مجلس پیش خواهد رفت به نفع در واقع تولید کنندگان پیش ببریم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. من با شما خداحافظی میکنم. ما ابراهیم
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
آقای جعفری من در خدمت شما. ممنونم. خواهش. من می‌خواستم آقای شکری باش خط باشه، هم آقای ابراهیم باش خط باشه، ایشون بگم که ماده 132 به این آسونی که دوستان میفرمایانم نیست. و گرفتن این قرار از کردن مجوزها و مقررات
دوستان، دوستان چون دقیقا اون موضوعی رو که تو قانون هست میفرمین و یعنی اینجا این سیل پیامک هایی که من اینجا هست الان اگر بخوام بخون عملا از در واقع حالت برنامه خارج میشه.
دقیقا درست.
من چیزهایی که گفت در تایید این موضوع نیست.
امروز تولید کننده به من تو آلومینیوم هست و 250 تا پرسنل مستقیم داره و بیش از 2000 تا عضو صد پوشش برای تولید داره و نزدیک به 5000 نفر شغل ایجاد کرده. امروز دورش چالشه، نمیتونی اگه مستقیم یه جا بیاد یه میلیارد تومان بده میگه آقا بیان تقسیط بکنیم، من حاضر 20 میلیون تومان جور بهره بگیرم فلان بکنم تسهیلات بده، نشه امانونی ده وقتی بهش بگیم ما ماده 160 میشه. یک دو، وقتی شما به تولید کننده میخواستش کنین چگونه تولید توزیع، به قول آقای درستی ما همیشه تولید و توزیع ما مکالمه یک دیگه است، اصلا نمیتونی شما توزیع رو ببینید نبینید تولید رو ببینید، این دوتا نمیتونه از هم دیگه منفک باشه. تولید کننده، تولید کننده خوبیه ولی توزیع کننده در کنارش میاد مکملش میکنه، کاملش میکنه، والا به فدایه تولید کننده نمیتونم توزیع کننده خوب باشه. این داریم. بعدم این اصلا مصاحبه آقای دوشگری فرمودن آقا ما مقررات از تصویب مجلس مصاحبه مشکل داریم، مجلس پیشنهاد میده برای سال 98 ساز مالیاتی این مقدار ما وصول مالیات بکنیم، دولت میاد میکنه 153000 میلیارد تومان، مجلس میکنه 157000 میلیارد تومان، از کجا بیارم؟ آقا اینا مطرح مجلس من، شما که مصوبه میکنید به سازمان میگید برو 157000 تا وصول بکن، حالا تعقب بپذیرد نپذیرد یه بس دیگه، ولی چگونه میشود این رو نقد تولید حساب کرد در جهت تولید یا در توزیع بود؟ ببینید ما باید بیام واقعیت ها قضیه رو بهش برسیم. ما میگیم امسال سال رکوده، زمین رکود تورم داریم، یعنی پس تورم رکودی بدترین نوع اقتصاد در جامعه ممکنیت خواهد داشت، و از طرف بوس مسبب میکنیم، قانون مسبب میکنیم برو 157000 تا 162000 تا مالیات بگیر. مالیات هم که میخوای بگیری چگونه، از کی میخوای بگیری؟ بغیر از این جامعه توزیع و تولید است کجا بگه؟ اون اقتصادهای پنهانی که ما همیشه بحث میکنیم و پدرخوانده‌های اقتصادی که در کشور هستن که ما بعضی جاها حق و اجازه ورود به ما نمیدن. آقای مسعودی این تعارف که نداریم، ما
بیم باقیده
به مردم بگیم به طلا دو ما وصف میکردیم. ببینید دوست از
من
ماده سه قانون مالی در سفته میخورم بعد
اجازه میکردم. اجازه من بفرمایید. ببینید ما یه 3 دقیقه بیشتر وقت
داریم،
یک دقیقه و نیمشو، یه دقیقه شو الان شما محلت بفرمایید، دو دقیقه شما هم بیام خدمت آقای در واقع مولایی. فقط این نکته رو اینجا عرض بکنم، من در تایید فرمایشات شما و همچنین آقای مولایی میخوام اینو عرض بکنم که شنوندگان فهیم ما پیامی که دارن میدن دقیقاً صحبت شما رو داره تایید میکنه. اتفاقی که مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن اتفاقی نیستش که به صورت کتابی بر روی یک قانون نوشته شده باشه و اون باشه. اتفاق سطح بازاره، سطح تولیده. موضوعی که داره در واقع در نظام تولید ما اتفاق میفته، نظام همون مالیات گرفتن، اتفاقی نیست که شاید حالا تانی که صحبت کردن توضیحات تکمیل بود، کامل بود تو حوزه قانونگذاری، تو حوزه امور مالیاتی، اما اتفاق اجرایی که داره پیش میره اون نیست. و این پیامک‌ها شاید الان من همینجوری یک صفحه نمیدونم، فکر کنم 30 تا 30 خورده‌ای تو همین صفحه جمع میشه همین پیامک‌ها، پس دقیقاً همین موضوع رو داره روایت میکنه. ما امیدوار که در سال رونق اقتصادی یه تفاهمی صورت بگیره ما بین و آشتی صورت بگیره ما بین در واقع سازمان امور مالیاتی و همه در واقع اون تولید کنندگان ما که در نهایت اتفاق خوبی رو ما بتونیم ببینیم و این رونق تولید به ما بچسبه و بتونیم باعث این اتفاق بشه که این مالیات، چون ما الان درآمدمون کاهش پیدا کرده، نکته‌ای که اینجا به ما کمک میکنه اینه که اون مالیات رو بتونیم کنترل بکنیم، کمش بکنیم. کنترل حرفمون دقیق اینه، با 5% و 25% بشه 5%، یک بار برای همیشه، شاید یک بار یک معافیتی رو انجام بدیم و کار رو پیش ببریم. من از تایم شما هم گرفتم صحبت کردم، یک دقیقه بفرمایید.
سپاسگزارم چون جان زبان سخن ماده 3 قانون بگم، همین طلایی که شما بحث کردین، وقت ماده 3 من طلا تولید کننده، ما 4 تا معدن بیشتر در کشورمون نداریم که تولید کننده طلا هستن. پس بنابراین اگه من طلا جرتنو برم کنم، طبق ماده 3 قانون بایستی مالیات ما به ازار من بگیرن، خود قانون گذاری اینو گفته، ولی عملا ما بعد اجرا کردیم. از طرف دیگه همونطور که آقای شکری فرمود، ما باید به مردم اعتماد کنیم. حرفی که شما زدید دقیقاً درست، ما همونو میخوایم، ما هیچ اضافه نمیخوایم. ما در بحث تولید توزیع چه اضافه نمیخوام، چه ما چون بنگاه اقتصادی یه پارلمان داریم، پارلمان اتاق بازرگانی و همه پارلمان بخش خصوصی ما هستن و ما هستیم به اضافه بذار تاون.
بسیار ممنون.
من درش ممنون و سپاسگزارم. من امیدوارم که به مردم اعتماد بکنیم و به مردم امسال سال رونق تولیده بگوییم که بیان واقعیت ها رو به ما میگید، سپاسگزاریم و مالیات متعلقه هم به درستی از اون بگیریم.
خواهش میکنم، محبت دارید. آقای مولای در خدمت شما هستیم.
بله، منم خیلی کوتاه عرض کنم خدمت. امیدوارم که سال 98 سالی باشه که ما از ممیز محوری مالیاتی از جدا بشیم، رسیدگی علی الرأس رو واقعا کنار بذاریم، سازوکارهای دستی رو کنار بذاریم، سامانه ها رو حاکم بکنیم. امیدوارم که آینه دادرسی مالیاتی خیلی از این سرعت کمش خارج بشه و بسیار سریعتر کارش رو انجام بده. امیدوارم که به مالیات سیاستی نگاه بشه و با توسعه پایه‌های مالیاتی ما به سمت شفاف کردن تمام اقتصاد بریم و مالیات رو طوری تنظیم بکنیم که بخش مالی ما، پول ما، این حجم بزرگ نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت بکنه، چون فعالیت مولده که توان رو میگیره، فعالیت مولده که اشتغال تولید میکنه و تنها راه حل این کشور بهبود وضعیت موجود رفتن به فعالیت‌های مولده. خیلی ممنونم، خدمتتون هستم.
بله، بسیار ممنونم. از شنوندگان محترم تقاضا میکنم که با پیامک 301035 سوالات خودشون رو همینطور که مطرح کردن، این پیامک ها همه در واقع جنبندی میشه و ما طور دیگه که در واقع این موضوع رو داریم ادامه میدیم، میتونیم از طریق پیامک های شما سوالاتتون از مهمانان محترم برنامه داشته باشیم. خب، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از مهمانان محترم که در برنامه حضور داشتن تشکر میکنم، از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم. ما فردا هم رأس ساعت 14:30 با موضوع نوسانات نرخ ارز و تولید داخلی در خدمت شما خواهیم بود. روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو شنید با عنوان نظام مالیات ستانی از تولید کنندگان که همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم تقدیم خوبان شنونده کردن. در اعیاد خوش شعبانیه هستیم و در حی مهدویت. این ایام خوش رو به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه.
خب میبینید از اونجایی که خدا همیشه حجت رو بر مردم تمام میکنه، بنابراین مسائل الهی نباید بر کسی مبهم به ما زمان علیه السلام یه عقیده ایست که بسیار مهم و خدا امری به این مهمی رو نمی کند که مثلا بر بعد یا مخفی باشد. نه، مسئله امام زمان با همه اهمیتی که دارد بسیار بسیار روشن است. یک مبحث این است که آیا فقط ما شیعیان هستیم که به امام زمان معتقدیم یا غیر ما هم هستند که معتقدند. اهل تسنن مهدی را که میاد در آخر الزمان همشون قبول دارد. تعداد کثیری و قابل ملاحظه‌ای از علمای اهل تسنن امام زمان علیه السلام را عین من شما با خصوصیاتی که من شما قبول داریم قبول دارن. اصلا در بین اینا آدمایی هستن که برای امام زمان مستقلا کتاب نوشتن. یکی از بزرگان علما گنجی شافعی کتاب نوشته به نام البیان فی اخبار صاحب الزمان، این سنی خودش. یکی دیگر هست که خیلی آدم مطرحیه به نام علامه متقی هندی، ایشون کتاب دارد به نام البرهان فی علائم مهدی آخر الزمان. میخوام بگم یعنی حتی کتابای مستقل نوشته. بدان که خدا خلیفه دارد در آخر الزمان خارج میشود، اگر نماند از عمر دنیا مگر یک روز، خدا اون یک روز را اینقدر طول میدهد تا این خلیفه ظاهر شود. و هو من ولد فاطمه جده الحسین ابن علی، خیلی هم با دقت جده الحسین ابن علی. بعد میگه والده الامام العسکری ابن الامام علی النقی، حتی به دوستان گفتم ضبط هم کرده نوشته به نون ابن الامام محمد التقی به پا تا میرسته به امیر المومنین. گفتم خدمتون امر حضرت روشنتر از این حرفت، ولی میخوام بینه ابن عبی حتی اینقدر اصرار داشته که حتی شعر یک رمزی گفته، میگه ازادار از زمان علا حروف به بسم الله فالمهدی قاما، ازادار از زمان و عقیب سوم فقر الفاطمی من السلاما. مسئله امام زمان روشن مفروغون امهه، اصلا این جای بحث نه جای جدل. به کثیری از علمای سنی هم مثل ما قبول دارن، بقیه شون هم به عنوان مهدی مطلق قبول دارن. میگم الان دیم حالا پسر کیه پدر بزرگوارش که ما فقط میدونیم یه مهدی خواهد آمد، اونا که خیلی دیگه تندن اونا اینجوری میگن. تازه انشالله که خدا کند هم عمل به وظیفه بکنیم و هممون منتظران واقعی بشیم انشالله. اللهم صل على محمد و آل محمد.
یا مهدی یا مهدی مددی.
بله، آمادگی همیشگی جوهره اصلی انتظار و وظیفه حتمی افراد منتظره. کسی که منتظر ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف هست، بایستی آمادگی لازم رو در وجود خودش داشته باشه، مثل پیراستگی و پا در اعتقاد و عمل و توانایی روحی و جسمی برای جهاد و مبارزه در رکاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، به امید اینکه همه ما از منتظرین واقعی و حقیقی مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم و در مسیر نابندگی حضرت حق جل و علا.
آخر زمان، خب تو روایات ما هستش که شیطان تمام تیرای ترکشش رو رها میکنه به سمت مؤمنین، برای اینکه اعتقاداتشون رو بگیره، برای اینکه مؤمنین دچار لغزش و ریزش بشن، برای اینکه به هر حال اونها رو مثل خودش جهنمی بکنه شیطان. ازا امام صادق علیه السلام با زراره ظاهرا نشسته بود، حضرت از سختی های آخر زمان گفت، زراره با ما چیکار بکنیم؟ امام صادق فرمودن این دعای غریق رو خیلی بخونید، این دعای غریق رو، یعنی اولا خودتون اون آخر در آخر زمان مثل غریق بدونید که آدم باید تکیش به یه جایی باشه و اونجا تکیه به خدا بکنید و از او بخواید که نگهتون داره، به خودش آدم تکیه نکنه. این دعای غریق رو زیاد بخونید که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این رو خیلی بخونید. به ما گفتن دعای عدیله رو مثلا خیلی بخونید که تو حتی دم مرگ هم اعتقاداتتون با پاورجا باشه. دعای تعقیبات نماز رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا و اسلام دینا و بالکعبة قبلة، این دعا رو تا آخر تو تعقیبات نمازون، که یه دور در واقع اقرار به اعتقاداته، یه دور اعتقادات رو مرور کردنه، گفتن زیاد بخونید. زیارت آل یاسین رو که توش اعتقادات مرور میشه که ان الموت حق و ان الصراط حق، تو زیارت آل یاسین هست که اعتقادات تثبیت میشه. خب ببینید، به ما گفتن که آخر زمان جوری هستش که باید برای اینکه اون طوفان ها نگهتون داره یه کارهایی انجام بدید. اونجا طوفان ها در راهه، واقعا هم هست. اینو شاید حتما برخورد کردید که گفتن تو روایات ما هست که ایمان های انسان ها دو جوره، بعضی از ایمان ها ایمان های مستقره، بعضی ها ایمان های مستودع. این تو اصول کافی بابیست. ایمان ها بعضی ها مستقر یعنی پابرجا با ثبات و محکم، بعضی ها مستودع ودیعه است، آریه است، خیلی زود مثل امان که آدم میگیره از دست میگیره به دست دارت و برمیگردونه. بعضی از ایمان ها اینجوری شله. خدا رحمت کنه، یه استادی بود میگفت گاهی موقع ها ماها ایمان هامون رو باید جورای محک بزنیم ببینیم سفتیم یا شلیم. بعد خود ایشون میگفت، میگفت ماها، خودم میگم و ماهی که گاهی موقع یه وزوز پشه و مگه که خوابمون خیلی میاد اذیت میکنه، کفرمون در میاد، خودمونم میگیم کفرمون در میاد، گاهی ما حتی کفرم میگیم، اه اینو دیگه خدا برای چی خلقش کرد. شما گفت ببین ما با یه ایمانمون اینجوری، با یه پشه و با یه مگس برانور میشه. بعضی از ایمانها ایمانهای آریه‌ای هست، شله.
یا مهدی یا مددی.
بله، این روزها چشم انتظار آمدن منتظرین واقعی امام زمانمون هستیم و آماده پیوستن قلب هامون به قلبی مهربان هستیم، همونی که چشم انتظار ظهور نورانی خودش از افقهای تابناک ظهور هست، ظهور مهدی فاطمه. اما دوستان عزیز، همچنان با شما خوبان هستیم. تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو و همونطور که میدونید و مستحضر هستید، این روزها هموطنان عزیزمون در اقصا نقاط کشورمون در استانهای مختلف دچار حادثه سیل ویرانگر شدند. سیل داغی نشاند بر دل روزگارمان، اما برخواسته ایم و دست به دست داده ایم و در کنار همیم. با پویش مشارکت جویانه در کنار هم باشیم. طرح جمع‌آوری کمک‌های خیرین به مددجویان سازمان بهزیستی و آسیب دیده از سیل که از طریق راه‌های مشارکت در این امر خداپسندانه میتونیم که در اون مشارکت فعالی داشته باشیم، از طریق شماره‌گیری کد دستوری 3741-5-5 مربع یا واریز به شماره حساب 9190 بانک ملت شعبه دکتر قریب یا بخش نیکوکاری نرم افزار سکه یا شماره کارت 610-43-37-77-89-90-190 تکرار میکنم 610-43-37-79-90-190 در پویش سراسری مربع در کنار هم باشیم. شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، همراه همیشگی شماست. فرصت های برابر برای با شما بودن و شنیدن صدای رسای شما. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35. همینطور شماره تلفن های 2265-2285 و 2866-10-35. و شماره ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفته بود دنبال می‌فرمایید. در ادامه دعوتتون می‌کنم شنونده بخشایی از بیانات رهبر معظم انقلاب باشید در قالب این برنامه سمت اندیشه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برمیزد.
نوری به سمت بینه اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
ما خوشبختانه در محیط زندگی خودمون امروز الگو داریم، الگوهای برجسته‌ای داریم. ما دیگه امروز دچار فقد الگو نیستیم که بریم سر پلن دم تاریخی بیگانه. امروز در زندگی خودمون جلو چشم خودمون شهدای هسته‌ای ما یکی از الگوهای بزرگه. شهید چمران یک الگوست، شهید آوینی یک الگوست، شهید حجری یک الگوست. ببینید از انواع و اقسام الگوها در اختیار ماست. عزیزان من، جوانهای هوشمند و پر انگیزه و مؤمن و همه کسانی که در مجموعه تعلیم و تربیت میخوان نقش ایفا کنند، یک جنگ وجود دارد الان. این جنگ رو جدی بگیرید. یه عده‌ای میخوان لالایی بخوانند که ما خونمون ببره، نفهمیم من مسئول چه کاریست. در عرصه تربیت انسانهای والا، انسانهای با همت، انسانهای رشید و شجاع، انسان‌های با هدف، در عرصه این تربیت مهم، این کار عظیم، یک جنگی بازی عده‌ای میخوان درست عکس این تحقق پیدا کنه. جوان مؤمن، جوان مسلمان، جوان ایرانی با این خصوصیات پرورش پیدا نکنه. دارن تلاش میکنن از راه‌های مختلف. این مسئله‌ای که بنده مکرر روی اون تکیه میکنم ناظر به این مسئله است. دانش آموز ما بایستی با احساس هویت ملی رشد کنه و تربیت پیدا کنه و بزرگ بشود و پیش برود. وقتی احساس هویت کرد، یک جوان از انحراف، از خیانت، از سستی و تنبیه پرهیز خواهد کرد. عمده این اشکالاتی که گاهی پیش میاد به خاطر این است که اون احساس هویت حقیقی، احساس هویت ملی در یک انسان وجود نداره. وقتی احساس هویت وجود نداشت، دیگران میتوانند او رو به این سمت و اون سمت میکشد از هر طرف، چون پرکاهی مرا وسوسه این و آن دمدمه خیشتن. احساسات هست، غرایز هست، انگیزه های درونی هست، شیطان ابو نفس ما هست، از بیرون هم ده ها دست ما رو به این سمت و اون سمت میکشه. اون چیزی که نمیگذاره ما منحرف بشیم، اون پایبندی ماست، احساس هویت ماست. جوان اینجوری باید تربیت کنید، شما ها باید تربیت کنید.